عرض کنم که متن حلقاتو چون من توضیح میدم دیگه، شما اگه خودتون یه خط ببرید و بعد یه نگاهی بکنید روشن میشه، مگر یه جایی ابهامی در عبارت باشه که اونجا رو تطبیق میدم، اشاره میکنم که والا با توضیحی که من میدم دیگه به نظرم برای شماها خسته کننده میشه دوباره عبارت بخونم. حالا بنامونم اینه که 2 ساله انشالله تموم کنیم ببینیم توفیق میشه. حالا نگفتم، آره نگفت. یه توضیح میخواد دیگه، حالا نوشته در نوشته هست، در یه مقطعی انشالله بس کامل شد، نوشته رو میذاریم تو کانال ببینید. دیگه خیلی خارج از کتاب میشد به خاطر همین نگفتم. تو کانال هست اگر اون نیست؟ تعریف نیست؟ خب حالا بس میگیم بذارن توی اون کانال اگه انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب بحث ما در ادله اثبات وجود موضوع واحد برای علم بود. یک دلیل مطرح شد، شهید صد اشکالی کردن، ما عرض کردیم اشکال ایشون که اشکال مصادره است وارد نیست، تقریبی کردیم از این دلیل و گفتیم بله مقدمات دلیل اشکال دارد و تمام نیست. قبل از اینکه وارد دلیل دوم بشویم یک نکته ای رو که دوستان اشکال می‌کردن رو عرض کنم. دوستان می‌گفتن که در این بحث شهید صدر به صدد اثبات موضوع واحد نیست، چرا شما میگویید که موضوع واحد رو ایشون میخواد اثبات بکنه و ادله هم ادله مثبتین و هم ادله منکرین ناظر بینه؟ نه، اصل ضرورت موضوع رو ایشون میخواد تبیین بکند. اما این درست نیست، نزاعی که مطرحه اثبات موضوع واحد برای هر علم، هم یعنی شواهدی بر این ادعا هست، یک شاهد ادله منکرینه. شهید صدر در ادامه دلیلی رو می آورد برای کسانی که منکرند در این مسئله و دلیل اونها انکار میکند موضوع واحد رو، نه اصل موضوع رو، که حالا انشالله اونجا توضیح میدیم. وقتی مرحوم آقای خویی میفرماید که مسائل علم اصول، مسائل علم فقه برخی از مقوله کیف است، برخی از مقوله وضع است، برخی عدم است و اینها تحت جامعه واحد قرار نمیگیرند، میخواد این جامعه واحد و موضوع واحد رو انکار بکنه. لذا بحث در این رابطه است. شاهد دیگر تصریحاتی است که در بحوث جهید صد دارن. ایشون در بحوث جلد 1 صفحه 40 وقتی اشکال مصادره رو مطرح میکند میفرماید که وجه مصادره رو اینطور توضیح میده، میفرماید حیث و ان معرفت کون تمایز العلوم به تمایز موضوعاتها فرع و معرفت وجود موضوع واحد لکل علم. یعنی ادعایی که در دلیل مورد استفاده قرار گرفته و لذا شده مصادره رو این میدونه که هر علمی موضوع واحد دارد، از این جهت شده مصادره. پس ادعا اینه، موضوع واحد. همینطور برخی عبارت‌های دیگه‌ای هم از ایشون هست، در همین صفحه هست شاید یا یک صفحه بعد در بحوث، که ایشون تعبیرشون اینه: ثم ان السید الاستاز دام ظله حاول ابطال دعوا ضرورت وجود موضوع واحد فی کل علم. پس این روشنه که نزاع بر سر این است که آیا هر علمی از جمله علم اصول موضوع واحد دارد یا موضوع واحد ندارد. گرچه تعبیر کتاب اینجا این است که دلیل بر ضرورت موضوع، نگفته دلیل بر ضرورت موضوع واحد، ولی روشنه دیگه از شواهد مختلفی مطلب به دست میاد. خب برای همین ما عرض کردیم که اشکال مصادره وارد نیست، چون ادعا اگر این است که هر علمی موضوع واحد دارد، در این دلیل از این ادعا استفاده نشد، چون مقدمه سوم این دلیل این بود که تمایز علوم به موضوعات است. ما اشکالمون اینه که شما دارید یه امری رو مفروض میگیرید که مسلم نیست، نه شاید تمایز علوم به اغراض باشد کما علیه صاحب الکفایه. اما دیگه اشکال نکنید که مدعا رو در این مقدمه شما استفاده کردید، چون مدعا این بود که موضوع واحد داشته باشه و این مقدمه میتونه به این معنا باشه که تمایز به موضوعات هست ولو موضوعات متعدد. پس استفاده نشده از مدعا در دلیل، و اشکال ما به شهید صد اینه که شما چرا میگید این دلیل مبتلا به مصادره است. خب اما دلیل دوم، من نفرمودم مصادره، رای صدر گفت، من اشکال کردم. خب اشکال مصادره علیاذ بالله، من الان دارم شواهد و قرائن میارم که همین رو رد کنم. اون شما رو میگید اون تعبیر کتاب که میگه ضرورت موضوع، میخوام بگم اون گول نزنه شما رو، این یه خورده رهزنه. بابا دارم شاهد برای شما میارم، از بوز شاهد میارم، از ادله منکرین. بعد شما میگید که حالا فعلا که بس اینه، یعنی زحمات ما هیچ اثری نداشت. اون دیگه دارم عصبانی میشم سر صحبت. من دارم میگم مخالف استدلالی کرده که استدلالش نفی موضوع نمیکنه، نفی وحدت میکنه. توضیح دادم آقای خویی اینو، حالا بذارید پس اونجا برسیم. از طلبه های خوب آدم وقتی سوالای چیز میشنوه ناراحت میشه. حالا وقتی استدلالشون نفع نمیکنه ضرورت موضوع رو، وحدت رو نفع میکنه، این چه استدلالیه؟ چی میفهمم؟
زید بحث آخر بحث دوباره یعنی ایشون میگه که بعضی گفتن کلا موضوع لازم نیست، بازم در این هست که صدر بحث دوباره موضوع واحد دیگه
اصلا میگه میشه موضوع نداشته باشه، حالا موضوع واحد که محل دعواست اصلا این موضوع نداشته باشه، میگه مثلا چه مسئله ای که موضوع توش نیست؟
ببینید موضوع
محل دعوا نیست که موضوع نداره.
آره شما معیدید، شما میخواهید بگید دعوا سر موضوع واحده. بله بالاخره موضوعات مسائل که در این علم مطرح شده، یعنی این موضوعات مسائل به عنوان یک اموری که پیرامون اینا سخن گفته شده، ولی ادعا اینه که غیر موضوعات مسائل، غیر از موضوعات مسائل هر علم موضوع دیگری دارد. من عرضم اینه که نزاع سر اینه که آیا یه موضوع واحدی هست که جامع موضوعات مسائل باشد؟ حالا ممکنه یه کسی بگه نه، موضوع واحد جامع نیست لزومن، ولی این گونه است که مثلا دو موضوع، سه موضوع ممکنه جامع موضوعات مسائل باشن. یعنی تعدد به این شکل رو ممکنه یک کسی ادعا بکنه، و الا موضوع به این معنا که بالاخره پیرامون یک چیزهایی داره مسائل علم مطرح میشه، اون که اصلا قابل انکار نیست. بله، چون موضوعات مسائل هستن، یه مسائل علم متشکل از یه موضوعاتی هستن. خب اما دلیل دوم متشکل از چند مقدمه است. مقدمه اول این است که هر علمی غرضی بر مسائل اون مترتبه. مثلا در علم نفع غرض صیانت اللسان عن الخطأ فی المقال در مسائل علم نفع هست. در علم منطق صیانت الفکر عن الخطأ. در علم اصول قدرت بر استنباط حکم شرعی. پس هر علمی یک غرضی دارد. این مقدمه اول. ممکن است اشکال بشود که چرا میگویید غرض واحد بر علم مترتب. اغراض در یک علم اغراض متعددی میتواند باشد. مثلا در عالمی در تدوین یک علم و تعلیم یک علم غرضش بله صیانت. در تدوین علم نه و تعلیمش غرضش صیانت عن الخطأ فی المقال. اما یک عالم دیگه غرضش شهرت. در تدوین علم این علم رو تدوین کرد تا به شهرت برسد. عالم دیگه ای علم رو تدوین کرد تا کسب مال کند. اغراض متعدده. چرا میگید یک غرض واحد مترتب است بر علم؟ شهید صد اینو جواب داده، فهمونده که مراد از این غرضی که در این مقدمه گفته میشه مراد اغراض تدوینیه نیست، مراد اغراض ذاتیه است. یعنی اون اثری که بر خود مسائل علم مترتب میشود. بله اغراض تدوین و تعلیم و تعلم اینها متنوع، که هر کسی به سبب یه غرضی علم رو تدوین میکنه یا تعلیم میکنه تعلم میکنه، ولی مراد از این اغراض که گفته میشه هر علمی غرضی دارد اون اثری است که مترتب بر مسائل علم است. از این اغراضشون تعبیر میکنه به اغراض ذاتی. میفرماید که هر علمی یک غرضی دارد که مترتب بر غرض واحدی دارد که مترتب بر این مسائل علم. علم نفع برای چه خوانده می شود؟ این مسائل علم نفع چه چیزی رو حاصلش می کنن، ایجادش می کنن؟ صیانت عن الخطأ فی المقال. ایشون می‌فرماید که پس نباید خلط بشه بین اغراض تدوینیه و اغراض ذاتیه. غرض ذاتی واحده، غرض ذاتی در علم واحده.
غرض ذاتی چرا واحده؟ چرا مثلا یه علم صیانتی ننوشتن که اهم باشه؟
یه چی؟
عرض ما اینه که چرا غرض ذاتی باید واحد باشه؟ ممکنه مثلا علما اعتبارشون این بود که یه علمی می نوشتن غرضش صیانت بود، صیانتی که عام از صیانت
دیگه. این مقدار ببینید، این مقدار دیگه ذوق و قریحه در تدوین علم شما. در واقع حرفتون اینه ما بیایم مسائل علم نفع و مسائل علم منطق رو با هم قاطی کنیم، اسمشو بذاریم یه علم خاصی، اسمشو بذاریم یه علم. خب ذوق و قریحه میگه آقا اینا یه مسائلن، سنخ مسائلشون به لحاظ روش شناسی، به لحاظ اثر متفاوته با این مسائل، بیایید اینها رو دو علم کنیم، نه اینکه یه علم کنیم بعد بگیم غرض از سیانه، سیان از سیانه عن الخطأ. قریحه و ذوق علمی اقتضا میکنه که اینا دو تا علم بشن و اینها دو علم هم شدن. این مقدمه اول برای
استاد. ما میگیم که مسائل دو تا علم بعضی مسائل تداخل داره. حالا اگر هر مسئله این غرضی داره، چطور میتونه یک مسئله در دو علم با دو غرض متفاوت باشه؟ مثلا که میفرمایید این ارواز هم ارواز ذاتی اون مسائل است.
اشکالی نداره که یک مسئله دو اثر برش مترتب بشه. اینو مرحوم آخوند هم داره در اول کفایه. یک مسئله به گونه ایه که هم این اثری که این علم به دنبال آن است رو تأمین میکنه، هم اثری که علم دیگر به دنبال آن است رو تأمین میکنه، لذا در هر دو علم مطرح شده به خاطر اینکه با اون مسائل اشتراک داره در ایجاد غرض اول، با این مسائل اشتراک داره در ایجاد غرض دوم.
یعنی اغراض ذاتی یک مسئله میتونن متفاوت باشن؟
بله، اغراض ذاتی یعنی اثرهای مترتب بر یه مسئله. یه مسئله هم میتونه غرض اصولی رو تأمین کنه، هم غرض متکلم رو تأمین کنه. مثلا یه مسئله است که در کلام هم مطرح میشه، در اصول هم مطرح میشه. این اشکالی نداره. مقدمه دوم ببینید، این که شما میگید در واقع یه جور برگشت میکنه به حرف این دوستمون که مسائل باید اگه دو غرض رو دارن تأمین میکنن، یعنی در واقع همه مسائل دو غرض رو تأمین میکنن. یعنی مثلا اگر 1000 تا مسئله در این علم است، یا نه میخواهید بگید 500 تاش یه غرض رو تأمین میکنه، 500 تاش یه غرض دیگر. اگر اینجوری باشه، این ذوق علمی اقتضا میکنه اینا رو دو علمشون کنیم، نه یک علم. ولی اگر میخواهید بگید نه 1000 تا مسئله همه دو غرض برشون مترتبه، این یه امریه. حالا من نمیگم عقلا محاله، ولی عرفن یه چنین چیزی ما نداریم در خارج در واقع که بگیم آقا یک علم همه مسائلش دو تا اثر برشون مترتب میشه. شما مثال بیارید که یه علم باشه، بالاخره هر علمی رو شما دست روش بذارید، این علم آمده یه مجموعه مسائلی که عالم رو به یک غرض خاصی میرسونه رو جمعشون کرده. حالا تأمل کنید روش. بالاخره من نمیخوام بگم که پرونده این بس بسته است. نه مرحوم امام یه چیز دیگه ایش بر اساس اعتبار، نه ایشون میگه بر اساس اعتبار وحدتی که شده علوم، ایشون میخواد ضابط پیشینی رو نفی کنه. من نمیخوام ضابط پیشینی رو نفی کنم. دقت کنید، دقت کنید.
خود به خود
حالا پس دیگه حالا یه مراجعه به همون درسنامه بکنید. ما نظر مرحوم امام رو هم اونجا که نظر برخی دیگه از بزرگان هم هست
اونجا متفاوته. یعنی شما اومدید از امام کمک گرفتید که حتی شهید زد رو
نه من یه چیز دیگه دارم عرض میکنم. من دارم میگم این که ایشون داره میگه چرا نیامدن یه علم واحدی درست بکنن که غرضش رو بذارن اون عنوان جامع، صیانت عن الخطا فی المقال، صیانت عن الخطا فی الفکر، بیان غرض جامع این دو رو بگن از صیانت عن الخطا، بعد همه مسائلی که در تحقق اون غرض بالا دخیلن اینا رو اسمش رو بذارن یه علم. اینو دارم من عرض میکنم این با ذوق علمی سازگار نیست، با تسهیل در آموزش سازگار نیست. اقراض تدوین و ذوق علمی اقتضا میکنه که ما اینها رو دو علمش قرار بدیم، با اینکه میتونستیم یه علم قرار بدیم، اعتبار وحدت از این جهت نکردیم. حالا این باشه، اما مقدمه دوم این است که اقراض ذاتی به منزله معلول برای علم است و ترتب غرض بر مسائل علم از سنخ ترتب معلول بر علته. مقدمه سوم این است که معلول واحد فقط از علت واحد صادر میشه که در فلسفه تعبیر میشه به قاعده الواحد، الواحد و لا یصدر الا من الواحد. البته قاعده الواحد یه روی دیگه هم داره، الواحد و لا یصدر منه الا الواحد، از علت واحد معلول واحد فقط صادر میشه. الان این طرف قاعده رو ما کار داریم، معلول واحد فقط از علت واحد صادر میشود، الواحد لا یصدر الا من الواحد، نه الواحد و لا یصدر من الا الواحد. خب لذا گفتن که معلول واحد از علل کثیره نمیتواند صادر بشه، باید از یک علت صادر بشه. حالا وجه این قاعده چیه؟ برخی گفتن وجه قاعده لزوم سنخیت بین علت و معلوله. اگر معلول واحد از امور متعدد به ما هو و متعدد صادر بشود، این مستلزم عدم سنخیت بین علت و معلوله و لازمش اینه که پس هر چیزی بتواند از هر چیزی صادر بشود، لصدر کل شیء عن کل شیء. باید سنخیت باشه بین علت و معلول، حال که باید سنخیت باشه بین علت و معلول، اگر میبینیم که یک معلول واحدی از ده چیز متعدد صادر شده، در واقع باید یه حیثیت مشترک و جامعی در این ده چیز باشه که در واقع اوست که اثر میگذارد و معلول رو ایجاد میکنه، نه این علت ها. یعنی اگر هر کدوم از این ده چیز به عنوان اینکه یه چیز مباینه با اون امر دیگر هستن اثر میگذارن، این معنوش اینه که این معلول واحد دیگه لازم نیست با علتش سنخیت داشته باشه، چون این علت اول فرض اینه که حیثیت مشترک با علت دوم نداره، با علت سوم نداره، خودش به عنوانی که خودشه و کاملا فرق میکنه با دیگری الان داره اثر میگذارد. همینطور علت دوم هم به این شکل اثر میگذارد. این معناش اینه که پس این معلول خیلی بیغیرته، میگه آقا هر کی اومد ما هستیم. یعنی پس مسانخت بین علت و معلول دیگر به هم میخوره، در حالی که نه، باید معلول با علت مسانخت داشته باشه. لذا من یه مثال چیز بزنم، مثلا غیر فقهی، مثلا ما میبینیم که این شخص الف تعجب میکنه، این شخص دوم موجود دوم هم تعجب میکنه، این موجود سوم هم تعجب میکنه. اگر بگیم تعجب کردن معلول خود این شخص با خصوصیات فردیش و تعجب کردن نفر دومم معلول خصوصیات فردیه اون شخص دومه، این معناش این است که تعجب که یک واحده، حالا من الان دارم مثال واحده به نو میزنم ولی اشکال نداره برای تقریب کلامم، این خوبه بعدن بیشتر توضیح میدم. اگر تعجب کردن به سبب این خصوصیت، این علت اوله، یعنی این علت اول با خصوصیات فردیشه که دخیله، این معناش اینه که تعجب کردن از این علت صادر میشه، از اون علت هم صادر میشه و اینها با هم مباینن و هیچ سنخیتی دیگه بین معلول و این علتها نیست. ولی اگر گفتیم نه آقا، اینها اگر همه تعجب میکنن به خاطر این است که همه حیوان ناطقن، نطق عامل تعجبه، که در فلسفه هم تعجب رو یکی از لوازم نطق میدونن، میگن انسان متعجبه چون ناطقه و بعد ذهن رو از لوازم تعجب میدونن. چون این خصوصیت وجود دارد در همه اینها، این نطقه که علت ایجاد تعجب است، اینجا سنخیت محفوظه. چرا؟ چون میگیم آقا این معلول با این علت فقط از این علت صادر میشه، یعنی از علت نطق صادر میشه و در همه اینا نطقه که داره این رو ایجاد میکنه، دیگه خصوصیات فردیه اینها نیست که اثر میگذارد. حالا این یه تصویری که برخی برای قاعده الواحد مطرح کردن، حالا یه تصویر دیگه هم از مرحوم آقای مصباح مطرح کرده، من در اون بحث بعدی که نیازه اونجا اشاره به کلام ایشون میکنم. این مقدمه سوم که قاعده الواحد به عنوان یک قاعده فلسفی مسلمه، مقدمه چهارم مسائل علم به عنوان مسائل جزئی امور متباین هستن. خب بله، این مسئله که میگوید کل فاعل مرفوع، این یک مسئله است متباین با کل مفعول منصوب با کل مضاف الیه مجرور، اینا امور متباینن. خب نتیجه این چند مقدمه این است که پس مسائل علم که امور متباینی هستند و غرض واحدی بر اینها مترتب است طبق مقدمه اول، و این غرض واحد معلول این مسائل هست طبق مقدمه دوم، طبق مقدمه سوم نمیتواند این معلول واحد ناشی بشود از این مسائل متعدد، چون معنایش صدور واحد از کثیر است. قاعده الواحد میگوید واحد فقط از واحد باید صادر بشود. نتیجه این چهار مقدمه این است که پس باید یک مسئله واحدی وجود داشته باشد که اون مسئله واحد مثل یک جامعی بر تک تک این مسائل منطبق است و این مسائل چون مصداق اون جامع هستند اثر می‌گذارند در این غرض، همونطوری که این شخص اول چون مصداق حیوان ناطق بود اثر می‌گذاشت، شخص دوم چون مصداق حیوان ناطق بود اثر می‌گذاشت. یا اگه 10 تا آتش داشته باشیم هر کدوم از اینا داره حرارت ایجاد می‌کنه، میگیم آقا حرارت یه معلول واحده، این وجود اول اگر در حرارت اثر می‌گذارد به خاطر اینکه این است که آتش است، نه به خاطر خصوصیات فردی است، این در این مکان بودن، نمیدونم این آتشش از چوب بوده، اون آتشش نمیدونم از شیء دیگه‌ای بوده، این از چوب گردو بوده، اون از چوب درخت دیگه‌ای بوده، این خصوصیات فردیه دیگه اثر نداره، نه حیثیت آتشی بودن است که در هر کدوم از اینا وجود داره و او در واقع علته. خصوصیات فردیه رو بریز دور. در مقام هم درسته که همه این مسائل سیانت عن الخطا فی المقال رو دارن ایجادش میکنن، اما خصوصیات این مسائل دخالتی نداره. این مسائل همه چون مصداق یک مسئله کلی هستند، اون مسئله کلی چون اینجا در ضمن این مسئله خاص تحقق پیدا کرده، او در واقع داره اثر میگذارد، همونطوری که آتش در واقع چون اینجا هست داره اثر میذاره. خصوصیات فردیه دخیل نیست، آتش از چوب گردوس یا از چوب کاج است یا از چوب دیگری، اونها اون آتش است که علته. لذا ما با این مقدمات نتیجه میگیریم که همیشه در علم یک مسئله واحد کلی وجود داره که جامع بین مسائل است، و اون مسئله واحد یک موضوع کلی دارد، یک محمول کلی دارد، چون میخواد بر موضوعات و مسائل و محمولات مسائل منطبق بشه دیگه، میخواد اون مسئله اینجا تحقق پیدا کنه. خب اینا هر کدوم یه موضوع دارن یه محمول، پس ما هم باید یه موضوع واحد کلی و یک محمول واحد کلی داشته باشه و انطباق پیدا کند بر اینها. پس وقتی ما اثبات کردیم وجود یک چنین مسئله کلی را که یک موضوع کلی دارد، آن موضوع کلی در مسئله کلی که انطباق پیدا میکند بر موضوعات این مسائل، اون موضوع موضوع واحدی است که موضوع علم هم همانه است، و در واقع مسائل علم پیرامون آن موضوع کلی داره شکل میگیره. البته اون موضوع کلی در علم انطباق پیدا میکنه بر مصادیقش، بر مصادیقش انطباق پیدا میکند، و از احوال این مصادیق به عنوانی که یک مصداق اون موضوع کلی هستن در علم بحث میشه. مثلا در علم نفع، در علم نفع این مسائل مختلف، الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، اینها همه تحت یک جامعه قرار میگیرند که اون جامعه، مثلا شما بگید کلمت العربیه زو اعرابن، مثلا این کلمه عربی میشود موضوع علم اصول که در واقع موضوع اون مسئله کلی است که انطباق پیدا میکند بر موضوعات مسائل، که فاعل، مفعول، مضاف الیه، اینا همه میشن مصادیق اون کلمه عربیه. این دیگه غایت تقریبی که میشه برای دلیل دوم ذکر کرد. من از مطالب شهید صد در بحوث هم کمک گرفتم و نکات دیگه ای که بعضی دیگه از بزرگان داشتن. حالا تطبیق هم بکنیم اینو بر علم اصول. مثلا اگر بخوایم با این موضوعی که شهید صد برای علم اصول ذکر کرد که الادلة المشترکه فی الاستدلال فقهی باشه تطبیق بدیم این نکته رو، باید بگیم که این مسائل علم اصول که خبر و ثقه حجتون، القد حجتون، نمیدونم صيغه الامر ظاهرتون فی الوجوب، اینها این مسائل چون یه اثر واحد برشون مترتب میشود که قدرت بر استنباطه، اینا دارن ایجاد میکنن یه اثر واحد رو، باید یک علت واحد باشد که همون مسئله جامع منطبق بر این مسائله، و اون مسئله واحد چیه؟ میتونیم اینجوری بگیم، بگیم الادلة المشترکه فی الاستدلال الفقهی دلیلون، بگیم آقا یه مسئله کلی داریم که موضوعش ادله مشترکه هست، محمولش هم دلیلونه، این انطباق پیدا میکنه بر تمام مسائل علم اصول. چرا؟ چون تمام موضوعات علم اصول اینا مصداق ادله مشترکن، خبر ثقه، قد، ظهور، حکم عقل، صیغه امر، حکم به وجوب، شک، عدم بیان، گفتیم اینها چیزهایی هستند که دلیل بر حکم شرعی قرار میگیرن، اینها موضوع قرار گرفتن. بعد اون حکمی که بر اینها مترتب شده چیه؟ گفتیم دلیل بودن اینهاست. حجتون، خبر و ثقه، حجتون یعنی دلیلون، صیغه الامر ظاهرون فی الوجوب یعنی دلیلون بر وجوب. پس در واقع یه جامعی هم بین مسائل است که اون دلیلون باشه، این جامع در تمام این مسائل انطباق دارد و در واقع این جامعه که داره قدرت استنباط رو ایجادش میکنه، چون فرض اینه که اون قدرت استنباط معلول این مسائل. یعنی آقا چون خبر ثقه حجتون مصداق این است که دلیل مشترک دلیل بر حکم شرعی است، اینه که چون دلیل بودن دلیل مشترک در استدلال فقهی رو داره این مسئله به من میده، داره اثر میگذارد. یعنی خبر ثقه حجتون از این باب که یکی از ادله مشترک در استدلال فقهی اینجا داره دلیل بودنش اثبات میشه، قدرت برای من در استنباط احکام و جعول کلی شرعیه حاصل میشود. دیگه فکر نکنم جایی اینجوری دیگه خلاصه روشن این مسئله تطبیق شده که من براتون تطبیق کردم. خب سوال چی بود؟
ما به اون غایت میرسیم، یه دونه غایت قبل از این داریم که اون مدونه تو ذهنش داره و طبق این غایت این مسائل رو جمع میکنه. چرا این بچه وحدتی که قاعده ام واحد ما رو ملزم به اون میکنه، این غایت متصدی،
اون غایت بعد و قبل چه فرقی داره؟ غایت قبل فرق. بالاخره یه ضابطی اصولی پیدا کرده، بر اساس اون ضابط این مسائل جمع کرده و این مسائل دارن اثر میذارن در یک.
اصلا اینه که چرا اون غایت واحد همون وحدت ایجاد کننده وحدت بین مسائل؟
اجازه بدید پس بحث رو تموم کنم بعد، چون میترسم این بحث ناقص بمونه بعد در خدمت. خب اشکالاتی به این دلیل وارد شده. اشکال به مقدمه اول اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کردن. ایشون فرموده است که چطور شما میگویید که غرض بر مسائل علم مترتبه و معلول مسائله؟ اگر صیانت لسان ان الخطأ فی المقار معلول مسائل علم نحو بود، خب مسائل علم نحو که هست باید معلولش هم موجود میشد، در حالی که ما میبینیم خیلی از افراد دچار خطای در مقال هستند. پس معلوم میشود که صیانت از خطأ فی المقال معلول مسائل نیست، چون مسائل که علت است هست حاصله اما معلول نیست و صیانت حاصل نیست. شیخ صد پاسخ داده فرموده جناب آقای خویی اگر یک چیزی علت چیز دیگر به حساب آمد، به این معنا نیست که هیچ شرطی و عدم مانعی برای تحقق اثر دیگر وجود ندارد. خب آتش هم علت است برای حرارت، ولی این چوب با اینکه آتش در اینجا وجود داره ولی این چوب که این طرف داره نمی سوزه. الان احتراق که معلول آتش هست حاصل نمیشه. چرا حاصل نمیشه؟ به خاطری که خب آتش مقتضیه باید شرطش حاصل باشه، شرطش اقتراب این چوب به آتشه، باید عدم مانع هم حاصل باشد. این چوب ولو روی آتش قرار گرفته ولی باید خیس نباشه. در مسائل علم هم همینطور، مسائل علم مقتضی اند برای ایجاد صیانت عن الخطأ فی المقار، اما شرطش این است که شخص عالم باشد به این مسائل و بنای بر رعایت کردن مسائل رو هم داشته باشه، نه اینکه گاهی شخص عالم نیست گاهی عالمه ولی بنای بر رعایت نداره. مرحوم آقای داماد رو میگفتن این طور بوده که میومده اعرابا رو رعایت نمیکرده عبارت که میخونده، بعد برای اینکه دیگه کسی اشکال نکنه مثلا میگفته امروز همه رو کسره میخونیم، کسی دیگیر نده که آجا نه اینجا امروز همه رو ضمه میخونیم. عالم هم باید قصد رعایت داشته باشه، متصدی بشه یه قاعده رو رعایت کنه تا خطأ فی المقال رخ نده و الا خطأ فی المقال رخ نده. پس شرط تأثیر مسائل اینه، لذا این اشکال اول شما وارد نیست. اشکال به مقدمه اول وارد نیست، اما اشکال به مقدمه دوم، به این مقدمه دوم عمدتاً اشکال کردن. اشکال اول باز از حالا آقای خویی هم مطرح کرده، البته در تعلیق اجود مطرح کرده، ولی در محاضرات جواب داده اونطور که من مراجعه کرده بودم قبلا. حالا ولی خیلی ها اینو اشکال رو مطرح کردن، گفتن آقا قاعده الواحد مختص به واحد شخصی است و غرض مترتب بر مسائل علم واحد شخصی نیست، واحد نوعی است یا واحد عنوانی است. چرا واحد شخصی نیست؟ چون مسائل علم هر کدام یک صیانت از خطاء فی المقال خاصی رو دارن ایجاد میکنن. اینطور نیست که صیانت عن الخطاء فی المقال یک واحد شخصی باشه، یعنی یک وجود باشه که داره تحقق پیدا میکنه. نه، مسئله الفاعل و مرفوعون صیانت عن الخطاء فی المقال به این شکل که فاعل رو منصوب بخوانم رو صیانت میکنه، یعنی خطاء فی المقالی که فاعل در اون مقال منصوب خوانده بشود، صیانت از این خطا رو الفاعل و مرفوعون ایجادش میکنه. المفعول و منصوبون خطای در این که مفعول رو من مرفوع بخوانم رو داره ازش صیانت میکنه. اینها صیانت های مختلفن که دارن تحقق پیدا میکنن. اینطور نیست که ما فقط یه صیانت داشته باشیم بگیم آقا یه صیانت خاص وجود پیدا کرد، بعد صد تا علت که نمیشه یه وجود شخصی رو ایجاد بکنه، باید حتما یه علت واحدی وجود داشته باشه معلول واحد را ایجاد بکند. خب این اشکال اول که از فلاسفه مرحوم صدرالمتالهین و شاید خیلی از فلاسفه دیگه نظر علامه طباطبایی نظرشون اینه که بله قاعده الواحد اختصاص داره به واحد شخصی و روشن است که غرض علم واحد شخصی نیست. این مقدارش روشنه، کسی در این تشکیک نکنه. پاسخی که به این اشکال داده شده این است که اصل مبنای اختصاص قاعده الواحد به واحد شخصی مبنای درستی نیست و قاعده الواحد در واحد به نوع هم جاری می شود. واحد به نوع یعنی اشخاص مختلف، افراد مختلف، همه تحت یک جامعه ذاتی نوعی اینها داخلن. اشکال نداره به صیانت علی الخطاء فی المقال اگر ذاتی افراد خودش باشه. یعنی ما الان 100 شخص صیانت عن الخطا داریم، 100 شخص خیانت صیانت داریم، صیانت از خطا مرفوع رو منصوب خواندن صیانت از این 100 شخص یه جامعه دارن، یعنی یه جنس و فصلی دارن دیگه. اون جنس و فصلشون رو شما ازش تعبیر بکنید صیانت عن الخطاء فی المقال، بگید این نوعی است که افرادش حاصل شده، مثل انسان که یه نوعی است که زید و عمرو و بکر افراد این نوع هستن. خب گفته شده که واحد به نوع هم مشمول قاعده الواحده. یعنی چی؟ یعنی اگر ما 100 شخص، دقت کنید، 100 شخص معلول داشته باشیم، یعنی 100 تا معلول داریم، وجود این معلول، وجود این معلول، و این 100 معلول تحت یک جامعه ذاتی قرار دارن، یعنی همه افراد یک نوع واحدن، 100 علت، دقت کنید، 100 علت که این 100 معلول را ایجاد میکند هم باید تحت یک جامعه ذاتی قرار داشته باشند که اون جامعه ذاتی چون در ضمن هر کدوم از این افراد ایجاد وجود پیدا کرده، در واقع او داره اثر میگذارد و ایجاد میکند. یک معلول را. بله این فرد از علت که در اینجا محقق شد داره اثر میگذاره در اون فرد معلول، فرد دیگر علت در اون فرد دیگر معلول، ولی همه اینها در واقع اثرگذاری اون خصوصیت جامع است در اون خصوصیت جامع معلول. یعنی چی؟ یعنی در واقع این فرد اول چون یه مصداق اون جامعه، اون جامعه اینجا وجود پیدا کرده، داره اثر میگذارد، معلول رو ایجاد میکنه و همینطور سایر افراد دیگه. بنابراین قاعده الواحد در واحد به نوع هم تطبیق میشه، نگید اختصاص به واحد شخصی. حالا چرا در واحد به نوع تطبیق میشه؟ یه بیانش همون بیان سنخیته که سریع اشاره کنم تطبیق بدم اینجا. میگن اگر این معلول واحد به نوع از این صد مسئله حاصل شده، اگه به اعتبار این بوده که اینها مسائل مختلفن، هیچ حیثیت اشتراکی با هم ندارن، تحت یک جامعه نیستن، خب چرا این معلول واحد از اون مسائل دیگه حاصل نشد؟ این صد تا باید یه خصوصیتی داشته باشن، یه حیثیت مشترکی داشته باشن که این معلول با این حیثیت مشترکه سنخیت داره و از این صد تا مسئله حاصل شده ولی از اون صد تا مسئله دیگه حاصل نشده. سیانت عن الخطأ فی المقال چرا از مسائل علم منطق حاصل نشد؟ چرا این صد تا مسئله حاصل شد؟ اگر این مسائل تک تک به عنوان خودشون اثر دارند که خب اونها هم که مسائل هم مثل اینا، باید یه وجه مشترکی این صد تا داشته باشن که اون وجه مشترک سبب شده که فقط این صد تا اثر بذارن، اون صد تای دیگر اثر نذارن. مسانخت اختزا میکنه که قاعده الواحد اختصاص به واحد شخصی نداشته باشه، در واحد نوعی هم جاری بشه. این یه بیانه. یه بیان مرحوم آقای مصباح دارن که ایشون میفرمان که چون علت کمال معلول رو به حد اعلا باید داشته باشه، بنابراین وقتی معلول ها در یک جامعه مشترکن و یک کمال رو واجدن، علت ها هم باید واجد این کمال باشن. همون کمالی که معلول ها در اون مشترکن، چون فرض اینه که واحد به نوع تحت یک جامعه و اون کمال رو دارن، علت هم که واجد کمال معلول باید باشه، باید علت ها، وقتی علت ها هر کدوم واجد اون کمال هستن، یعنی این صد تا علت هم تحت این جامعه واحد قرار دارن. لذا در واحد نوعی هم قاعده الواحد جاری می شود و اثبات می کنه که وقتی معلول واحد به نوع داریم، اون طرف هم باید حتما علت واحد به نوع داشته باشیم. از اشکال اول با این بیان دفع می شود. اما اشکالات دیگری به قاعده الواحد شده که دیگه امروز خیلی سوال کردید نرسیدیم این اشکالات رو بیان کنیم. آن صلوات رو بفرستیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب الان ما تو فضای حقیقی هستیم، ترتب مسائل، ترتب غرض بر مسائل امر حقیقی، ترتب الان شما الان این بیان شما یعنی اشکال در مقدمه سوم. تا وقتی مستدل مقدمه سوم رو مطرح میکنه، دقت کنید یه لحظه دقت کنید. آقا علوم اعتباری که تا گفتیم علوم اعتباری دیگه اینجوری نیست که تمام مسائل حقیقی در اونجا جمع بشه. اینا ادعاش انتماس دارن، اینا ادعاشون اینه که ترتب غرض معلول مسئله است، مسئله داره ایجاد میکنه اون غرض رو، ولو به نحو مقتضی، علت تامه نیست ولی مقتضی است. اگر شما گفتید مقتضی هست، اینجا دیگه بحث امر حقیقی دیگه داره مطرح میشه. حالا باید دیگه بررسی کنیم. ببین شما الان دارید در مقدمه سوم اشکال میکنید، ما الان عرضمونه پیش فرض
در مورد اصل این بحث اشکال میکنم، داریم در مورد موضوع صحبت.
خب عزیز من، اگر شما مقدمه سومو بپذیری، بگی که غرض رو مسائل داره ایجاد میکنه. اگه اینو بپذیری که دیگه بحث اعتباری بودن نمیتونی بکنی، باید شما اشکال کنی در این مقدمه. باید بگی نه، غرض رو مسائل ایجاد نمیکنن. من نمیخوام حرف شما رو رد کنم و نمیخوام بگم مسئله، ولی حرف شما بازگشت میکنه به این که پس این مقدمه سوم درست نیست و اینها که عرض کردم بعضیا خواستن به شکل‌های مختلف اشکال بکنن. حالا مرحوم آقای خویی همینو در واقع میخواست اشکال بکنه، بگی نه معلول نیست، ولی اون اشکالی که آقای خویی کرد شایسته جواب داد، فهمود نه اینطور نیست که شما به صرف این که بگید خطا حاصله پس معلول نیست.
جان بین دو وجود هست که علیت
برقرار دیگه سیانت نالا منشون اینه که این سیانت عن الخطر اینم یک امریه که داره موجود میشه. حالا اینا درش اشکالات هست،
یک ماهیت کلیه.
حالا انشاءالله اینا رو
بشه دوستا ببخشید این بحث غرض چطور شد؟ چرا اون غایتی که مدون قبل از تدوین تصور میکنه این وحدت
بخشه؟ غایت مدون منظورتون چیه؟
همون علت غایت
بسار الان این مسئله ها رو چطوری جمع میکنه؟
مدون، مدون علم نفع کیه؟ ابوالاسود دوعلی دیگه. ابوالاسود دوعلی غایتش چی بود؟ دید دخترش داره میگه که ما اجمل از سما، ما اجمل از سما او، بعد او گفت که مثلا ستاره هاش. دخترش گفت نه بابا من سوال نکردم، نگفتم چه چیزی جمیل ترین آسمان است که شما بگی ستاره هاش، من داشتم اصلا رو تعجب میکردم. گفت تو باید میگفتی ما اجمل از سماعه. بعد او چون دید خطأ در مقال داره حاصل میشه به قایت این که سیانت کنه از خطأ در مقال
آمد
و از علم نفع تدوین کرد. خب این که همون غرضه دیگه، این که همون غرضه. خب چه قایتی دیگه شما منظورتونه؟
خب اصلا اشکال نداره،
اگه منطق رو تدوین کردن میدیدن که آقا در استدلال ها ذهن دوچار مغالطه میشه، دوچار اشتباه میشه، اومدن شکل اشکال قیاس استدلال رو تدوین کردن تا اینکه اصلا علوم این گونه است دیگه. یه غرضی بوده که همین غرض مترتب است.
استاد عرض ما همین اصلا نمی‌دونیم چرا پس موضوع مطرح شده. استاد عرض ما همینه که دیگه پس چرا موضوع اصلا باید مطرح بشه؟ از